بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از شروع در بحث فصل هشتم، دو تا نکته رو راجع به بحث فصل قبل یعنی راجع به بحث جلسه قبل عرض بکنیم و بعد وارد بشیم در بحث این فصل. جلسه قبلی بحث این بود که قرآن کریم از مرتبه قلم تنزل پیدا میکنه به مرتبه لوح و از اونجا پایین تر و تا این که میرسه به عالم طبیعت و اینجا که رسید به صورت الفاظ و نقوش در میاد و الا در عوالم قبلی و مراحل قبلی به صورت موجودات هست. اون وقت اینم که چجوری یه مرتبه موجود به صورت الفاظ و نقوش در میاد عرض کردیم که این الفاظ و نقوش وجود لفظی و کتبی همین حقایق و موجودات عینی هستن که با تصور ما وجود ذهنی پیدا می کنن. اینجوری نیست که موجود از عالم بالا یه دفعه اینجا به صورت لفظ و نقش در بیاد و وجود عینی و خارجی نداشته باشه. چرا داره؟ موجودات اون مرحله در عالم طبیعت، در مرحله طبیعت به صورت موجودات عینی در میان که ما تصورشون میکنیم وجود ذهنی پیدا میکنن. این قرآن بین الدفتین، بین دو جل که ما در خدمتش هستیم، این وجود لفظی و کتبی همین حقایق عینی و موجودات عینی است که با تصور ما هم وجود ذهنی پیدا می کنن. این بحث جلسه قبل بود. حالا دو تا نکته راجع به اون بحث تذکرش به نظر لازم میاد. اول این که ایشون فرمودن به همین خاطر هر جا در قرآن صحبت انزال کتاب و آیات، آیات هم عطف کردن، هر جا صحبت ایناست صحبت آفرینش موجودات هم هست. لذا ملاحظه فرمودید نمونه هایی که ذکر کردن در بعضی انزال بود، در بعضی آیات بود، صحبت از انزال نبود ولی آیات می فرمودن. اینا خب دقت‌هایی است که باید بشه، یعنی انتظار از بحث‌های طلبگی این است که روی هر واژه‌ای، روی هر کلمه‌ای عنایت بشه. ایشون فرمودن و لعجل ذالک وقع فی کثیر من مواضع القرآن ذکر و تنزیل الکتاب و الآیات مشفوعاً به ذکر خلق السماوات و الارض و ما فیه ما. لذا بعضی از نمونه ها صحبت از تنزیل بود، بعضی نمونه ها صحبت از آیات بود. فقط خداوندی، آن خداوندی که هستی ذات اوست، جمله اشیا مصحف آیات اوست. آیات عرض می کنم که این قرآن آیات لفظی و کتبی است، این موجودات خارجی آیات عینی هستند، تصوری که ازشون می کنیم آیات ذهنی هستند و اینها همه آیات موجودات بالاتر هستند تا برسد به حق تبارک و تعالی. این یه نکته. نکته دوم، حاشیه ای از مرحوم حاجیه که قسمتش رو عرض کردم، یه قسمتش یادم رفت جلسه قبل اون رو هم اشاره بکنیم بهش، حیفه. قسمتش که همین بود که الان عرض کردم، که این قرآنی که ما در خدمتش هستیم، این قرآن وجود لفظی و کتبی حقایق عینی و موجودات عینی خارجی است که ما تصورشون میکنیم و این موجودات عینی تنزل یافته موجودات عینی عالم بالاتر هستند. خب مرحوم حاجی در حاشیه دارن، جلسه قبل هم عرض کردیم که ماهیت همه اینها یه چیزه، یعنی مثلا ماهیت انسانی که در قرآن آمده با انسانی که در خارج در عالم طبیعت، با انسان مثالی، با انسان عقلی، ماهیت در همه این مراتب و مواطن و اوئیه و ظروف محفوظ، واحد ماهیت که عوض نمیشه. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، منتها وجوداتش به لحاظ شدت و ضعف متفاوت میشه. خب بعد روی همین حساب مرحوم حاجی در حاشیه و نکته دومی که برگشتم بگم اینه، میفرمایند که ما سه جور قرآن داریم، سه تا قرآن داریم. یه قرآن تدوینی داریم، یه قرآن تکوینی آفاقی داریم و یه قرآن تکوینی انفسی داریم. قرآن تدوینی همین ما بین دفتینه، یعنی بین دو جلد، همین قرآنی که از سوره فاتحه، فاتحه الکتاب، سوره حمد شروع میشه و به سوره ناس ختم میشه، 114 سوره داره. این قرآن تدوینی است و یه قرآن تکوینی آفاقی داریم که موجودات مادی باشن و یه قرآن تکوینی انفسی داریم که موجودات مجرده باشن. اینا همه قرآنن، اینها همه قرآنن. روی همین بیانی که گفتیم دیگه، عرض به محضرتون که آفاق موجودات عالم خلق، موجودات مادی، حتی انسان از بعد مادیتش هم داخل میشه در همین. انفس هم اشاره به عالم امر، موجودات مجرد، که انسان از حیث حقیقتش و ذاتش و اون بعد تجردیش جزء موجودات عالم امر میشه. عرض به محضرتون که نه، فقط انسان نیست، موجودات مجرده دیگری هم که منتها این انسان است که خلاصه سفر می کند به اون عوالم، به اون مراتب و معرفت به اون موجودات پیدا می کنه. توجه می کنه، نه این که فقط این مسافرش انسانه دیگه، در این سیر که میره و به اون موجودات، به موجودات عالم هم معرفت پیدا می کنه. یه فرمایشی هم حالا اینم به مناسبت دیگه اشاره بکنم، یکی از بزرگواران آقایون بعد از جلسه گذشته میفرمودن که روی این بیان باید همه چیز در قرآن باشه. زرافه در قرآن آمده یا نه؟ عرض به محضرتون که این که همه چیز در قرآنه، این که خود قرآن میفرماید تبیانن لکل شی، تبیانن لکل شی، تبیان همون بیانه، قرآن بیان همه چیزه. در روایات هم داریم، در روایات آمده که علم ماکان و علم مایکون و علم ماهو و کائنون الى یوم القیامه، اینا همه در قرآن هست. منتها انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن خب قرآن شناس میخواد، قرآن فهم میخواد، خب ما نه. این قصه یادم آمد به مناسبت همین فرمایش ایشون که استاد نقل میکردن از علامه رحمت الله علیه که علامه میفرمود که یه وقت یه کسی از من سوال کرد که آیا در قرآن آمده که محیط دایره میشه 360 درجه؟ علامه فرموده بودن که من فکر کردم دیدم رفیع به حساب حروف ابجد میشه 360 و به درجات هم اضافه شده، رفیع الدرجات. خب یه کسی باید باشه که بفهم قرآن را. انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میشناسه که مخاطب قرآن باشه. لذا ما خلاصه احتیاج به امام داریم، احتیاج به مبین داریم، مبین قرآن که این قرآن رو بیان بکند. و این که امیر المؤمنین روایت هست که قبلا هم اشاره شد که روایت داره که ایشون از این رکاب تا اون رکاب اسب یه ختم قرآن میکردن، خب اینا اینجور میگن، یعنی طبق این صحبت هایی که شد، یعنی حضرت یه سیر در وجود خودش میفرمود، یه سیر در وجود خودش میفرمود اینجوری مثلا ختم قرآن. و الا خب این حالا راجع به بحث فصل قبل که البته بی رابطه و بی ارتباط هم با بحث این فصلی که الان میخوایم شروع بکنیم نیست. فصلی که الان شروع میشه فصل هشتم، خلاصه باز ایشون میخوان بیان بفرماین که قرآن خلاصه یک روحی داره، یک سری داره، یک باطنی داره، یک حقیقتی داره. قرآن همین ظاهری که ما میبینیم نیست. حالا فکر کردم که ما روی 4 تا محور در این فصل باید تمرکز بکنیم و صحبت بکنیم و توضیح بدیم، و الا اگر این 4 تا مطلب روشن بشه دیگه خیلی عبارت مربوط به خود این فصل گیری نداره. عمده این 4 تا مطلبه که اینا رو خب به طور تفکیک از یکدیگر اگر توضیح بدیم بد نیست. مطلب اول راجع به اقسام کشفه که در فصل هفتم از فصول 12 مقدمه قیصری بر شرح فصوص اقسام کشف بیان شده، که کشف اول تقسیم میشه به کشف سوری و کشف معنوی. کشف سوری چنان که از اسمش پیداست کشف صورته، یه صورت مبصر یا صورت مسموع یا صورت مشموم یا صورت مذوق یا صورت ملموس. صورت نه فقط دیدنی، یه صورتی برای سالک و برای عارف کشف میشه و این کشفم در عالم مثال حاصل میشه و واقع میشه. این رو بهش میگن کشف صوری، که حالا هر کدومم مثال داره که مثلا صورت یه مبصر کشف بشه مثل چی، که الان ما نمیخوام اینا رو بحث بکنیم. در مقابل کشف صوری، کشف معنویه که همونطور که از اسمش پیداست کشف معناست نه کشف صورت. کشف علوم و معارف یک مطلب علمی، یک مطلب معرفتی برای انسان کشف بشه، اینم بهش میگن کشف معنوی. کشف معنوی اقسامی داره. پایین ترین قسم کشف معنوی کشف در قوه مفکره است که اینو بهش حدس میگن. بالاتر از او کشف در قوه عاقله است که بهش نور قدسی میگن. بالاتر از او کشف در مرتبه قلبه که بهش الهام یا مشاهده قلبیه میگن، و بالاتر از او کشف در مرتبه روحه که بهش شهود روحی میگن. بالاتر از او کشف در مرتبه سر و بالاتر کشف در مرتبه خفی و اخفا. اینا مراتب کشف معنوی است که حالا توضیح لازم داره در جای خودش. مثلا یه مطلبی در قوه مفکره که کشف میشه با حجاب صورت و مفهومه، اما در قوه عاقله که کشف میشه دیگه این حجاب مفهوم رو نداره. بعد در مرتبه قلب، قبلا مراتب هفتگانه وجود انسان رو گفتیم، به مناسبتی بعدن هم باز اشاره میشه به تناسب که نفس انسان هفت مرتبه عرفا براش ذکر میکنن: طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. قلب اون مرتبه ادراک کلیات تفصیلی متمایز است. کلیات تفصیلیه متمایزه مرتبه ادراک اونا رو بهش میگن مرتبه قلب. روح هم که همون مرتبه عقل بسیطه، یعنی ملکه بسیطه خلاقه للتفاصیل. خب یه مرتبه یک علوم و معارف در مرتبه قلب کشف میشه، یه مرتبه در مرتبه روح کشف میشه که بالاتره، که اگر در مرتبه روح کشف شد بهش کشف روحی، شهود روحی میگن. که ما این مطلب اول رو به مناسبت همین کشف روحی که در عبارت عرض کردیم، که ایشون میفرمان قال بعض و ائمه الکشف الروحی، به مناسبت این کشف روحی این مطلب اول رو در توضیح اون عرض کرد. مطلب دوم راجع به تفسیر قاف است. قاف و القرآن المجید. این قاف یعنی چه؟ این حالا عرض میکنم که تفسیرهایی مثلا حالا مرحوم حاجی در حاشیه در پاورقی 4 تفسیر ذکر میکنن، 4 معنا. یکی این قاف جبل محیط به دنیا. حالا اصلا این که این جبل در تفسیر قاف از کجا پیدا شده، حالا در ادامه متوجه خواهیم شد که روی تفسیری است که ابن عباس راجع به قاف داره. یک تفسیر و معنا این استش که قاف یعنی جبل و کوهی که محیط به دنیاست. اون جبل و کوهی که محیط به دنیا هست عالم مثاله. این قاف یعنی عالم مثال. چجوری؟ حالا راجع به این که عالم مثال چجوری محیط به دنیاست، عالم مثال یه افلاکی داره و یه عناصری داره. چطور الان عالم طبیعت افلاک داره و عناصر داره، عالم مثال هم همین جوریه. آسمان هاست در ولایت جان، حکم فرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هاست، کوه های بلند و صحرا هاست. عالم غیب عالم مثال هم وجود مثالی همین افلاک در عالم مثال هست، وجود مثالی عناصر در عالم افلاک هست. افلاک عالم مثال رو بهش عالم هوورقلیا میگن. هوورقلیا همون افلاک عالم مثال. عالم عناصر عالم مثال شهرهایی داره. چون آخه این راجع به این که عالم مثال جبل محیط به دنیاست، آخه گفتن که عالم مثال لا تتناها عجائبه، عجایب و شگفتی های بی نهایت داره. شهرهای افزون بر شماره داره. اینجوری نیست که فقط عالم طبیعت و دنیا شهر داشته باشه. عالم عناصر مثال شهرهای لا تعد و لا تحصا داره. دو تا کلان شهرش جابلغا و جابرساست که این دو تا اسم در روایات هم آمده، جابلغا و جابرسا. اینا دو تا کلان شهر عالم مثالن که هر کدام هزار دروازه دارن، هزار در دارن، یعنی یه شهر اینجوری و یک خلق عرض میکنم زیادی، یعنی جمعیت خیلی زیادی داره. اینجوری نیست که فقط تهران مثلا یا بعضی شهرها جمعیت خیلی زیادی داشته باشه، نه، جمعیت بسیار زیادی داره. پس یک تفسیر قاف عبارت هست از جبل محیط به دنیا که عالم مثال باشه. نه نه، یعنی چه تمثیل و تشبیه؟ نه واقعا اینجوریست، واقعا اینجوریست. اونایی که سفر کردن گفتن دیگه، اونایی که سفر کردن به این شهرها رفتن، به این شهرها گفتن. این یک تفسیر برای قاف. یه تفسیر قاف این استش که قاف یعنی قاف قدرت. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. قاف قدرت حق، مراد از قاف قاف قدرت حق، اشاره به قدرت حق. تفسیر سوم این استش که قاف اشاره به قلب بنده مؤمنه، قاف قاف قلبه، که در حدیث قدسی وارد شده لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، که این قلب بنده مؤمن گنجایش حق رو داره ولی آسمان و زمین ندارن. تفسیر چهارم که تفسیر از ابن عباسه که اصلا کوه از اینجا خلاصه از این تفسیر پیدا شده و اون این استش که ابن عباس فرموده که قاف جبلی است به مکه، جبلون به مکه، یه کوهی است در مکه، که مرحوم حاجی میفرمان این کوه مکه اشاره به وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چون بعضیا راجب حضرت موسی که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، بعضی عرفا گفتن دیگه در یه تفسیر عرفانی که این جبل جبل وجود موسی است که خداوند برش متجلی شد، تجلی کرد و فانی شد، مندک شد در وجود حق تبارک و تعالی. مرحوم حاجی میفرمان این جبل به مکه که ابن عباس میگه این وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون چرا جبل؟ وجود ایشون یک جبل شامخ، یک کوه بلندی است که در پیشگاه حق تبارک و تعالی قیام داره، قیام در پیشگاه حق داره، مثل این کوه دماوند که چطور از همین وسط جاده که آدم میره میبینی اینجوری سر برافراشته. جبل وجود پیغمبر اکرم یه جبل شامخی است که در پیشگاه حق تبارک و تعالی قیام فرموده و واسطه بین شرق عالم وحدت و غرب عالم کثرت. عالم وحدت و کثرت که همین عالم امر و خلق باشه، عالم مجرد و مادی باشه، اگر بخوایم به شرقی و غربی تقسیمش کنیم، عالم تجرد را باید بگیم که شرقه، چون وجود از اونجا اشراق میکنه، از اونجا تابش میکنه، و عالم ماده را باید بگیم غربه. چرا؟ چون وجود در اینجا غروب میکنه و افول میکنه و تمام میشه. حالا البته اون چه که در اینجا مورد نظر هست، حالا در عبارت بحث امروزمون، از قاف همون تفسیر اول مورد نظره که جبلی باشه که احاطه به دنیا داره که عالم مثاله. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم راجع به علم الاسماء در عرفان. ببینید عرفا ارباب انواع موجودات را اسماء حسنای حق میدونن. چطور مثلا اشراقیین عقول ارضیه متکافئه را ارباب انواع موجودات میدونن؟ عرفا اسماء حق را ارباب موجودات میدونن، یعنی موجودات رو تحت تربیت وجودی اسماء حق میدونن، مربی وجودی اونها رو اسماء حق میدونن، یعنی موجودات رو مظاهر اسماء و صفات حق میدونن. خلق را چون آبدان صاف و زلال و اندران تابان صفات ذوالجلال. عالمان مرآت آگاهی هست، پادشاهان مظهر شاهی هست، خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. خلق را چون آب دان صاف و زلال و اندران تابان صفات ذوالجلال. همه موجودات مظاهر اسما و صفات حق تبارک و تعالی هستند. البته نه مستقیمن به واسطه. اینجوری نیست که این موجودات عالم طبیعت بدون واسطه مظاهر اسما و صفات حق باشن، نه، اسما و صفات اول تنزل به نحو تجلی نه تجافی پیدا میکنن در عرض میکنم عالم عقل، بعد در عالم مثال تا میرسه به عالم طبیعت. یعنی موجودات عالم طبیعت سایه ها و مظاهر موجودات مثالی هن، اونا سایه های موجودات عقلی، اونا سایه و مظهر اسما و صفات حق تبارک و تعالی و تقدس. و در عرفان عرفا میگن که العالم الربوبی فصیح جدن، عالم ربوبی یک عالم وسیعی است، چون آخه کمالات حق تبارک و تعالی غیر متناهی است، کمالات حق محدود که نیست، صفات کمالی حق تبارک و تعالی محدود که نیست. و در عرفان خیلی به این بحث اسما اهتمام ورزیده میشه، اهمیت داده میشه، خلاصه معارف مهمی درباره اسما و صفات حق تبارک و تعالی مطرح میشه، به طوری که اصلا بحث اسما و صفات رو علم الاسما نامیدن، خودش انگار یه علم مستقل و جداگانه است. قرآن کریمم میفرماید که ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، فدعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یعنی خداوند رو با این اسما بخونید، یعنی این اسما واسطه بین شما و خداست، واسطه معرفت. چون آخه خوندن معرفت میخواد، بدون معرفت که نمیشه خوند، دعا فرع بر معرفته. ما به واسطه اسما میتونیم معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنیم، یعنی اینا واسطه بین خداوند و موجودات. این هم همین مطلبی که عرفا میگن، یعنی از آیه شریفه هم استفاده میشه. مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم راجع به حکمته. حکمت، آخه وقتی میگن حکمت ما خیال میکنیم یعنی مثلا فلسفه. حکمت به معنای تحصیل یقین به مطالب حق است. قاضی نورالله تستری در مجالس المؤمنین عرض میکنم که میگوید که حکمت اطلاق شده بر تحصیل یقین به مطالب حقه، تحصیل یقین به حقایق، این معنای حکمت. و حالا این یه مرتبه از راه فکر صورت میگیره، یه مرتبه از راه تصفیه نفس صورت میپذیره. مرحوم حاجی در شرح منظومه میفرمایند که حکمت همون ایمانی است که خداوند در قرآن میفرماد والمؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسله. حکمت همین ایمان که در این آیه شریفه آمده. مرحوم شیخ بهایی در نان و پنیر دیوانش میفرماید چیست حکمت؟ طایر قدسی شدن، سیر کردن در وجود خیشتن، پانهادن در جهان دیگری، خوشتری، بالاتری، زیباتری. حکمت این که انسان بتونه یقین به حقایق، معرفت به حق، به حقیقت، به حقایق پیدا بکند. و ایشان می‌فرمایند که این آیه شریفه ولله الاسما فدعوه بها، این حکمت رو واجب میکنه بر ما. چرا؟ چون میگه که خداوند رو با اسماش بخونید. خب ما باید بریم به اسماء خدا معرفت پیدا بکنیم. چجوری؟ از راه این موجوداتی که مظاهر اسماء و صفات حق تبارک و تعالی است، موجودات مختلف و متنوع که اینا مظاهر اسماء کمالیه گوناگون حق تبارک و تعالی، غیر متناهیه حق تبارک و تعالی هستن. خب ما اگر بخوایم به اسماء حق معرفت پیدا بکنیم، راه معرفت به اسماء چیه؟ از راه همین موجودات. ما چجوری قدرت خدا رو بفهمیم؟ و از راه مطالعه در همین موجودات بتونیم. چجوری علم خدا رو بفهمیم؟ از راه مطالعه در همین موجودات. و این میشه حکمت، این میشه حکمت. لذا باید بریم دنبال حکمت. بگذار هر چه داری در رهن علم و حکمت، کاخر زیان نبینی زین کیمیا خریدن، که سعدی فرموده. پس ما باید بریم دنبال حکمت. اینم مطلب چهارم. گرچه حالا بعضی گفتن که نمیدونم حکمت بر وزن نکبت لفظن و معنن، اما نه، بله. امروز یکی از حضرات اساتید آیون آجای رمضانی نقل میکردن از این آقایی که اخیراً پرچم مخالفت عرض میکنم با نمیدونم، بله، یه لقمه گنده تر از دهن یه کسی میخواد برداره، بله، ایشون امروز نرمی کردن که اخیراً این آقا گفته که اینایی که ترویج میکنن حکمت را و عرفان را، اینا از شرابخارها، از زناکارها، نمیدونم از اینا بدترن و گناه بدتری و بزرگتری رو دارن مرتکب میشن. بعدم جسارت به یکی از مراجع مدظلو که بله ایشون هم هر، حالا به تعبیر اون آقا، خلاصه هر، مثلا حالا من تعبیر اون نمیگم، مطلب نابربوطی که میخواد بگم، میگه سیدون الاستاذ، سیدون الاستاذ اینجوری گفت. بله، حالا از دید اینها اینجوری، ولی خب اینجوری هم نیست. این چهار مطلب تمام شد. بله، بنده به ایشون گفتم که والا ما فقط میتونیم این شعر به ذهنمون میاد که شب پره گر ذوق آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. آیت الله جوادی رو کی اینها مثلا شناختن، کی اینها میتونن بشناسن که ایشون مثلا چه شخصیتی هست. خلاصه عرض به محضرتون که بعد از این چهار مطلب، حالا دیگه خیلی مطلبی اینجا نداریم، ایشان راجع به حقیقت قرآن کریم میفرماین که بای بسم الله، بای بسم الله، با اون عظمتی که در مرتبه لوح داره، حالا ملائکه لوحیه یا نفس کلیه، که اینا دیگه قبلا توضیح داده شد، اگر بر عرش نازل بشه ذوب میشه عرش. او اینی که اینجا میاد تو این عالم که اون نیست. نمیدونم اگر بر کرسی، عرش که فلک نهم مظهرشه، کرسی که فلک هشتم مظهرشه، اگر نازل بشه نابود میشه. یعنی گفت که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. اینا که نمیتونن اون حقیقت قرآن، اونی که پیغمبر اکرم، آخه بعضی گفتن که امام صادق علیه السلام فرمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده به کنه عقلهی قطو، اونی که پیغمبر میفهمه که اون رو که عرض میکنم برای ما نمیتونه بیان بکنه. بعضی گفتن که پیغمبر عرض میکنم که قول ثقیل رو میگیره و رقیقش رو به امت میرسونه. خلاصه بعد همون کشفی که قبلن هم در فصل ششمیشون نقل کردن که بعضی اهل کشف اینجوری گفتن، پیشوایان کشف روحی گفتن که اگر یه حرف از قرآن که در لوحه، این یه حرفش بزرگتر از کوه قافه، بزرگتر از کوه قافه که همین عالم مثال باشه، چون اون مرتبه لوح باز بالاتره دیگه، ملائکه لوحیه یا نفس کلیه، و اگر همه ملائکه جمع بشن برای جابجا کردنش نمیتونن، طاقت ندارن. آخه گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، نمیشه که یه دریایی رو در یه کوزه، آب یه دریا رو در یه کوزه که نمیشه جا داد که. بعد ایشان میفرمایند که این لوحی که این ائمه کشف گفته همونیست که در آیه است، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این همون لوحه. این قافی هم که این میگه که اعظم است از جبل قاف، هر حرفی از قرآن در لوح، این خلاصه رمزیست، اشاره است به قاف و القرآن المجید. ببینید قاف و القرآن المجید اینا کنار هم آمده. حالا قاف اگر جبل محیط به دنیا عالم مثال باشه، کنارش قرآن مجید آمده، معلوم میشه که قرآن باز یک مجد و عظمتی بالاتر از این داره. اینا کنار هم در ردیف هم آمده که باز او در یک مرتبه رفیع تریست که همون مرتبه لوح باشه. قاف والقرآن المجید، ببینید عالم مثال که لا تتناها عجائبو، این رو بیارن، بعد در ردیفش قرآن رو هم بیارن با وصف و مجید، با اسم مجید. این چی فهمیده میشه ازش؟ این فیل و فنجون که کنار هم نمیذارن که، بالاخره یک تناسبی، یعنی با اون وسعتی که عالم مثال داره این باید خلاصه هم سنگ و هم پایه و هم ردیف و نه بالاتر، به خاطر مجید. قاف اگر حالا هم سنگ که من عرض کردم خواستم دست کمش رو بگیرم، والا اگر هم سنگ بود که در همون قاف داخل بود، که در کنار او تخصیص به ذکر میشه، این خصوصیتی باید داشته باشه، این باید یه مجد علاوهی داشته باشه، افزونی داشته باشه. و بعد ایشون میفرمان که قرآن در هر موطنی در هر مرتبه یه اسمی داره، که حالا چند تا اسم رو از آیات قرآن ایشون میانن، اصلا یه فصلی بعدها راجب اصلا القاب و نعوت قرآن مستقلن خواهند داشت، حالا در اینجا به تناسب. ببینید وصفهایی مثل مجید، مثل کریم، عرض میکنم که مثل نه مبین، اینها اشاره به همون مرتبه لوحی قرآن، مجید و کریم و مبین. وصفهایی مثل علی، مثل حکیم، مثل عزیز، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی غیر قابل انفعال، که منفعل نمیشه. حکیم، علی، عرض میکنم که عزیز، اینها هم به اون مرتبه قلم، به قرآن در مرتبه قلم، ناظر به اون مرتبه قرآن کریم. بعد خلاصه ایشان میفرمایند که ما از مطالعه موجودات متنوع، موجودات مختلف، همین حقایق موجودات، از مشاهده و مطالعه و تأمل در اینها میتونیم به اسرار و بطون قرآن که همون حقایق بالاتر باشه و اسما و صفات حق تبارک و تعالی پی ببریم و بعدم به اون نظر عرفانی اشاره میکنن که موجودات تحت تربیت وجودی اسما و صفاتن و آیه قرآن رو میارن که ما باید خداوند رو خلاصه با اسما بخونیم، با اسما بهش معرفت پیدا بکنیم و بعدم میفرمان این آیه حکمت رو بر ما واجب میکنه که پس بنابراین ما باید تأمل بکنیم در حقایق، چنان که در آیات قرآن هم به این دستور داده شده و این فصل رو به پایان میبرن. الفصل الثامنو فی کشف النقاب عن وجه الكتاب و رفع الحجاب عن سر الكلام و روحه لأول الالباب، در پرده برداری است. پرده برداری یعنی در این فصل مراسم پرده برداری از ظاهر کتاب و رفع حجاب است از باطن قرآن و روح قرآن که اون رو آشکار کنیم. البته لأول الالباب، برای صاحبان خلاصه خرد عقل. اینجا نوشتیم علا وزان مفاتیح الغیب طبع جدید صفحه 22 تا صفحه 24، یه آدرس برای این فصل مفاتیح الغیب، علا وزان مفاتیح الغیب مفاتیح طبع جدید صفحه 22 تا صفحه 24. یه آدرس دیگه هم دادیم به شرح دعای سحر رهبر راحل قدس سر رو صفحه 93 تا صفحه 95 به مناسبت همین فصل، شرح دعای سحر صفحه 93 تا صفحه 95. ایشان میفرماین اعلم ایها المسکین ان هذا القرآن، عرض به محضرتون دو تا روایتم به مناسبت همه این حرفایی که زدیم، اینا رو یادمون رفت در جای خودش این روایاتم اشاره بکنیم. یه روایت صدوق در عرض میکنم در همین توحید صدوق داره که امام باقر علیه السلام فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله تعالی حملتن، لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله تعالی حملتن لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشرایع من السمد، من اگر حاملانی برای اون علم خدادادی خودم میافتم، توحید را، اسلام را، ایمان را، دین را و شرایع را از کلمه صمد قرآن نشر میدادم، یعنی تمام معارف و احکام را فقط از این کلمه. یه روایت. یه روایت هم مرحوم فیض در وافی نقل کرده که امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود علیک به تلاوت القرآن و العمل به، علیک به تلاوت القرآن و العمل به. اعلم، حالا الان تردید پیدا کردم که وعلم یا اعلم، اعلم ان یا وعلم ان درجات الجنه على عدد آیات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، علیک به تلاوت القرآن و العمل به، بدان که درجات بهش به عدد آیات قرآنه، به عدد آیات قرآنه، و روز قیامت به قاری قرآن میگن بخون و بالا برو. به مناسبت همین بحثایی که داشتی، اعلم ایها المسکین ان هذا القرآن انزل من الحق الى الخلق مع الف حجاب لاجل ضعفاء عيون القلوب و اخافيش ابصار البصائر. این قرآن از طرف حق به سوی خلق نازل شده با هزار حجاب، یعنی مراتبی رو طی کرده تا به این مرتبه رسیده. چرا؟ چون چجوری میشه آخه؟ نمیشه. میشه مثلا معلومات دانشگاهی رو به بچه کلاس اول مثلا آموزش بده؟ معلف حجاب همین مراتبی که طی کرده. چرا؟ به خاطر ضعف چشم قلب، ما ضعیفیم، و به خاطر خفاش‌های خلاصه اخافیشی که ابصار بصرهای ابصار بصائر اینا خلاصه خفاشن. خفاش عرض میکنم که در عرف حالا به برعکس به اینا میگن شبکور، اینا روزکورن. خفاش شب پره است، شبا پرواز میکنه، روز خلاصه در مقابل آفتاب قدرت دیدن نداره، منتها در عرف میگن شبکور، معروف شده به شبکور. و میگن این مرغ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام است، اون که قرآن که فرمود انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، اون طیر میگن همین خفاش بوده. حکیم خاقانی میگوید که چرا عیسی طبیب مرغ خود نیست که اکمه را توانت کرد بینا؟ حضرت عیسی که کور رو بینا میکرد، چه اینجور مرغی خلق کرد و مرغ خودش رو شفا نمیده؟ خلاصه این ضعف دید ماست. فلوفر زعن با بسم الله ما عظمت هلتی کانت لهو فلو نزل الى العرش لذابه و از محل الکرسی فکیفه الى السماء دنیا. اگر فرض بشه که یه حرف که بای بسم الله باشه با اون عظمتی که براش در مرتبه لوح محفوظ همون ملائکه لوحیه یا نفس کلیه که قبلا گفتیم در اون مرتبه داره، اگر نزل الی العرش نازل بشه به فلک الافلاک، فلک تاسه که مظهر عرش، عرش سوری جسمانی قبلا گفتیم اینه، لذاب زوب میشه. و از محل الکرسی، اگر بر کرسی نازل بشه که فلک هشتم باشه که مظهر کرسیه، کرسی سوری و جسمانیست، مزمحل و نابود میشه. فکیفه الی السماء دنیا، تا چه برسه به اون آسمان دنیا، آسمان پایی، آسمان اول. و فی قوله لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله اشارتون الی هذا المعنا. این آیه شریف هم همینو میخواد بگه که اگر قرآن رو ما خلاصه بر این موجودات نازل میکردیم، یعنی بدون واسطه ها، اینا تحملش رو نداشتن. استاد ما مرحوم آقا صدرالدین ربانی ایشون نقل میکرد از یکی از علمای شهرمون آقای آشخ عبدالله امامی که دور اول مجلس شورای اسلامی نماینده شهرمون بود، از علمای شهر بود و ایشون از اون نقل میکرد که اون گفته بود که من در جوانی یک کوهی داره که اون شهر ما همون تربت اونجا معروف است به پیشکو، میگن پیشکو کوهی، سه تا قله هست بغل هم. خب قبلا کنار شهر بود، شهر که کوچک بود، الان دیگه داخل شهر و پارک شده و اینا. گفته بوده که خلاصه در جوانی من رفتم اونجا، همون پیشکو، همون کوه، و اونجا یه پیرمردی رو دیدم که داشت یک جوانی رو نصیحت میکرد و راجع به عظمت قرآن براش صحبت میکرد. من جمله در توصیف قرآن این آیه رو خون، میخواست به قرآن اینقدر بزرگه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این آیه رو خون. و همینجور که این آیه رو میخون با دستش اشاره کرد به یه سنگی و این آیه رو میخون بر اون جوان، گفته بود من به چشم خودم دیدم که این آیه رو که خون، اون سنگ با صدای خیلی خلاصه زیادی تیکه تیکه شد، خورد شد. یعنی با خوندن همین پیرمرد که داشت این آیه رو میخوند و به اون سنگم اشاره میکرد و به اون جوان میخواست به یه قرآن اینقدر بزرگه. قال بعض ائمه الكشف الروحی فی هذا المعنا، بعض پیشوایان کشف روحی که دیگه گفتیم شهود در مرتبه روح، کشف معنوی در مرتبه روح، فی هذا المعنا در همین باره اینجوری گفتن که این در فصل ششم هم این کامل این نقل قول گذشت، اینجا یه تیکش نقل شده. کل حرف فلو اعظم من جبل قاف، هر حرفی از قرآن، اونجا داشت که هر حرفی از کلام الله از قرآن در مرتبه لو بزرگتر از کوه قافه که جبلی باشه که محیط به دنیاست که عالم مثاله، که مرحوم حاجی در حاشیه دارن که باز خود اون تقسیم میشه به هوورقلیا و جابلغا و جابرسا. بله و هازلو یه یکی حاشیه، همین حاشیه یک ها، این حاشیه یک در کتاب ما در اونجایی که وفی قولهی لو انزلنا اونجا گذاشته شده بوده، ما خط زدیم اون یک رو باید گذاشت روی بعد از قاف و القرآن المجید، اون حاشیه مال اینجاست، قاف و القرآن المجید یعنی مال قافه، تفسیر این قاف قاف و القرآن المجید. و هذا اللوح هو اللوح المشار الیه به قوله بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. هذا اللوح یعنی این لوحی که این بعض ائمه کشف روحی میگه، این اون لوحی است که اشاره شده بهش در قرآن با این آیه شریفه که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل هو یعنی این قرآن، این قرآن قرآن مجید فی لوح محفوظ، این یه قرآن صاحب مجد و عظمتی در لوح محفوظه، اینجوری نیست که فقط همین باشه. و هذا القاف رمز الی قوله قاف و القرآن المجید، این قافی هم که این بعض ائمه کشف روحی گفته که اعظم من جبل قاف، این رمز و اشاره است به این قاف و القرآن المجید که در کنار هم آمده. این قاف و القرآن المجید خب باید بالاخره این قاف یه چیزی باشه که با همین بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ تناسب داشته باشه و این قاف همون جبل محیط به دنیاست که عالم مثال باشه، منتها قرآن باز در یه پله بالاتری هست که لوح بالاتره، ملائکه لوحیه مرتبه شون مرتبه نفوس بود دیگه. خب این فإنّ این تعلیل است برای که گفتیم این لو اون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و این قاف هم رمز است به قاف و القرآن المجید، فإنّ میخواد بگه بله اسم قرآن در اون مرتبه لو مجیده، چون در هر مرتبه قرآن یه اسمی داره. فإنّ القرآن که تعلیل است برای همین سطری که گذشت که و هذا اللو و هذا القاف، فإنّ القرآن و ان کان حقیقتا واحدتا لکنه ذو مراتب و مواطن کثیره، قرآن هرچند حقیقت واحد از یه چیزه، یه ماهیت و حقیقته، اما مراتب و مواطن بسیاری فی نزول در نزول طی کرده. مرحوم حاجی در حاشیه می فرمان این فرمایش راجع به هر یک از قرآن تدوینی و تکوینی آفاقی و انفسی صادقه. در حاشیه می‌فرماید اینا بالاخره حقیقتشون یکیه دیگه، ماهیتشون بنا شد یکی باشه. و اسامیه به حسب ها مختلفتون، اسامی این حقیقت، اسامی قرآن بر حسب این مراتب مختلف میشه. و لهو به حسب کل موطن و مقام اسم خاصون، قرآن در هر موطن و مقامی اسم خاصی داره. ففی موطن یسمى بالمجید بل هو قرآن المجید، و فی مقام اسمه عزیز و انه لکتاب عزیز، و فی آخر اسمه علی حکیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و فی آخر کریم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المتحرون، و فی آخر مبین ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، و فی آخر حکیم یاسین و القرآن الحکیم، که یاسین سین اشاره به انسان کامله، یعنی ای پیامبر. خب عرض کردم مجید و کریم و مبین اشاره به اون وجود لوحی قرآنه، چون آخه اون مرتبه، عرض میکنم مرتبه نفس کلیه است که کلیات تفاصیلیه، حقایق، عرض میکنم کلیات تفصیلیه در اونجا هستش، لذا مبین است. بله. و حکیم و علی و عزیز، که عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی انفعال ناپذیر، اینا اشاره به اون مرتبه قلمه، به تناسب با اون مناسبه، که حالا بعدن ایشان خودشون خواهند فرمود. مثلا حکیم چرا با اون مرتبه مناسبه؟ چون که حقایق در اون مرتبه به نحو احکام و اجمال و اتقانن، به نحو اجمال و بساطت و وحدتن در اونجا، لذا حکیم مثلا با اون مرتبه تناسب ده. بعد می فرمان ولهو الف و الف من الاسامی، هزار هزار اسم داره قرآن. لا یمکن سماعها بالآذان ظاهره، منتهی اسما رو با گوش ظاهری نمیشه شنید. ولو کنت ذا سمع باطنی فی عالم العشق الحقیقی والجذبه الباطنیه والمحبه الالهیه لکنت ممن یسمع اسماءه و یشاهد اطواره، اگر سمع قلب داشته باشی، سمع باطن داشته باشی، خلاصه، و به عرض میکنم مطرب عشق عجب ساز و نمایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد، اگر خلاصه اون نغمه ها رو انسان با گوش قلب گوش بکنه، این اسما رو میشنوه. لکنت ممن یسمع و اسماء و یشاد و اطوارو، ما تا آخر فصل توضیحشو دادیم، منتها وقت گذشت. و صلی الله علیه.